بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل 7 میرسیم به قسم دیگر از تقابل که تقابل عدم و ملکه است. ایشون ابتدای بحث اصطلاحی مطرح میکنه که گاهی اوقات میگن تقابل عدم و ملکه، گاهی اوقات میگن تقابل عدم و غنیه. کلمه غنیه هم به معنای دارایی هست، به معنی دارایی است، چیزی که شخص داره یا کسب میکنه و امثال اینها. یعنی همون معنای ملکه و اینها رو میده. حالا چه شما بگید عدم و ملکه، چه بگید عدم و غنیه، از این جهت فرقی نداره. حالا در هر صورت در تقابل عدم و ملکه ما دو طرف داریم، یک طرفش وجودیه و یک طرفش عدمیه. خب اون طرفی که وجودی هست در واقع عارض بر موضوعی میشه که اون موضوع شأنیت داشتن همین امر رو هم داره و لذا در جانب عدمی، اون طرفی که عدمی هستش، باید بگیم عدم چیزی است از موضوعی که شأنیت داشتن او رو داشته ولی الان نداره. در اینجا ما میگیم تقابل عدم و ملکه اتفاق میفته. یه مثال هم میزنه به بصر و عدم بصر. منتها در بصر و عدم بصر، مثلا بصر در موضوعی است که شأنیتش داشته باشه، عدم بصر هم دو جور میشه لحاظ بشه. یه وقتی شما عدم بصر رو به گونه‌ای لحاظ میکنید که در واقع بین بصر و عدم بصر تناقض اتفاق میفته، یعنی شما میتونید اینجوری لحاظش کنید. منظور از عدم بصر یعنی نفی بصر مطلقا. میخواد موضوع شأنیت داشتن او رو داشته باشه نداشته باشه کار به او ندارید، الان فقط جهت نفی بصر رو دارید نگاه میکنید. اگه اینجوری باشه تقابل تناقضی اینجا برقراره. ولی اگر نه، عدم بصر در موضوعی باشه که شأنیت بصر رو داشته و الان نداره، در اینجا ما میخواییم بگیم که یک حزمایی از وجود برای همین جانب عدمی هست که به تعبیر علامه طباطبایی تو بدایه میفرمودن وجود انتزاعی داره و همین باعث میشه که اینا دیگه متناقضین نباشن، متناقضین نباشن، بلکه ما اونا رو عدم و ملکه، عدم و ملکه لحاظ بکنیم. و به همین جهت هست، یعنی به خاطر اون حزمایی از وجود که در جانب عدمی هست، به همین خاطر است که عرف وقتی میخواد از او تعبیر بکنه به شکل ثبوتی تعبیر میکنه. مثلا نمیگه عدم بصر، میگه کوری، با یک عنوان ثبوتی باش برخورد میکنه. مثلا شما نگاه بکنید عالم و لاعالم. لاعالم رو دو جور میتونید نگاه بکنید، نفی عالم را. یه وقتی شما نفی عالم را به گونه‌ای در نظر میگیرید که متناقضین بشه، عالم و لاعالم. ولی یه وقتی هستش که نه، شما این لاعالم را در موضوعی لحاظ کردید که شأنیت عالمیت داشته، در اینجا به خاطر اینکه جانب عدمی یک حزمایی از وجود و ثبوت داره، عرف از او تعبیر ثبوتی میکنه، لذا اونجا میگه چی؟ جاهل. جاهل غیر از لاعالمه، گرچه لاعالم را میشه جوری نگاه کرد که اون جاهل منظور باشه. جاهل در جایی گفته میشه که شأنیت عالم بود ولی الان این علم وجود نداره. یا فرض کنید در باب قدرت، یه وقتی میگیم قادر و لاقادر، لاقادر رو دو جور میشه لحاظ کرد. یه وقت جوری که تناقض بینشون بشه، یه وقت نه، لاقادر رو در جایی میگید که شأنیت قدرت داشته. لذا عرض کردم به خاطر این حزمایی که از وجود داره که به نحو انتزاعی هستش، عرف ازش تعبیر ثبوتی میکنه، میگه چی؟ عاجز. عاجز در جایی هستش که شأنیت قدرت بود ولی الان قدرت وجود نداره. این قسمت از عبارت رو ببینید. الفصل السابع فی تقابل العدم و الملکه. فصل هفتم در تقابل عدم و ملکه است. حالا تا اینجا نظم رو علامه خوب پیش رفته، یعنی از شدیدترین تناقض شروع کرده که تناقض، شدیدترین تقابل شروع کرده که تناقض، بعد الان عدم ملکه است. ولی بعدی خیلی خوب بود، تضاد مطرح میشد بعد تزایف. اگر میخواستن این نظم رو رعایت کنن، عرض کردم نظمی که در اینجا آمده از بدایه بهتره، تو بدایه تناقض آخر آورده ولی در اینجا اول آورده و از یه جهت یعنی شدیدترین نوع کسرت و غیریت تو همین تناقض هست. حالا بعد تو عدم ملکه و یسمى ایزن، حالا عدم ملکه میگن و یسمى ایزن و یسما ایضا تقابل العدم و الغنیه. غنیه هم توضیح دادم یعنی دستاورد، اون چی که شخص داره، دارایی انسان، اینها. و هما یعنی این عدم و غنیه، ضمیر به عدم و غنیه برمیگرده. و هما امرون وجودیان، این امرون وجودیان خب خبر باید مطابق با مبتدا باشه، اون تکه بعدی نداره و عدم و ذالک الامر با هم دیگه خبر هما میشه. و هما یعنی عدم و غنیه امرون وجودیان آرزون لموضوعن. گویا به نظر میرسه منظور از موضوع همون موضوع اصطلاحی باشه، یعنی همون رو که اعراض روش مینشینه. لذا بحث عدم ملکه تو حوزه اعراض راه داره، بحث عدم ملکه تو حوزه اعراض هست. و هما امرون اونجا تقابله، تقابل مطلق موضوع هست، توجه کردید؟ ولی حالا در بحث عدم و ملکه اینجور به نظر میرسه که منظور از موضوع همون موضوع اصطلاحی مراد هست، نه محل به معنی مطلق یا فرض کنید که موضوع ذهنی، قضیه و امثال اینها یا ماهیت، اینها مد نظر نیست. به خاطر مثالایی که میزنن تو فضایی که میره قابلیت موضوع نسبت به او، همین رو که نگاه میکنیم ظاهرا به نظر میرسه که فقط تو حوزه اعراض مطرح باشه. یعنی موضوع قابلیت عرض رو داشته باشه دیگه. اگه ممکنه یه موضوعی قابلیت یه عرض نداشته باشه. در کجا؟ در تناقض که اصلا موضوعی ما نمیخوایم، خود شی و نفی اون شی. اینجا میگم اینجا موضوع اصطلاحیه، چون قابلیت اون در واقع طرفین رو میخواد، چون قابلیت رو میخواد فضا و مثالهایی رو که مطرح میکنن فضا میره تو موضوع اصطلاحی، تو قابلیت. بس باید یه چیزی ما داشته باشیم، یه پایه‌ای ما باید داشته باشیم که اون وقت این طرفین در ارتباط با اون معنا پیدا بکنه. اون چیزی که ما میخوایم پیدا بکنیم به حسب مثالهایی که مطرح میکنن اون نمیتونه محل یعنی ماده اولا باشه، یعنی مثالهایی رو در اون ارتباط نمیتونیم بزنیم، مثلا صورت یک شی و عدم صورت اون شی. کسی این رو عدم و ملکه لحاظ نکرده، مثلا خود عدم و ملکه، ملکه یعنی دارایی و اینها، یه چیزی است که باید شأنیت داشتن او رو داشته باشه. از کدام گویا بخاطر اینکه تصریحی من ندیدم، حالا دوستانم باز تأمل و فکر بکنم ببینن چه جوری. و هما امر وجودی عارض لموضوع من شأنه ان يتصف به عدم و غنیه. و هما امر وجودی، این امر وجودی به همون غنیه و ملکه میخوره، امر وجودی است که عارض میشود به موضوعی که اون موضوع شأنیت اتصاف به او رو داره. ببینید این قید در جانب وجودی ضرورتی برای گفتنش نیست، چون طبیعی وقتی که یه چیزی عارض برای یک موضوع میشه پس شأنیت پذیرش این عارض بوده که این رو قبول کرده. تو این قسمت نیاز به طرح این قید نیست، تو جانب عدمی نیاز هستش که این قید طرح بشه. تذکر چی میخوام بگم؟ در جانب وجودی وقتی عارض میشه این قطعاً شأنیت او هست که الان داره عارض میشه. در جانب عدمی هستش که دو حالت وجود داره، ممکنه شأنیت باشه ممکنه شأنیت نباشه. و هما امر وجودی عارض لموضوع من شأنه ان يتصف به و عدم ذلک الامر الوجودی، و عدم همون امر وجودی. چون ما تو اون وجه ضبط گفتیم یا به این شکل که یکی وجودی و دیگری عدم همون وجوده، ببینید تو اینجا هم داره همون رعایت میکنه، یکی وجودی و دیگری عدم همون امر وجودی هستش. و عدم ذلک الامر الوجودی فی ذلک الموضوع، در اون موضوع. در کدوم موضوع؟ همون موضوعی که شأنیت اتصاف به او رو داشته. اصل این قید اینجا باید بیاد که با همون فی ذلک الموضوع بهش اشاره کرده، با اون توضیحاتی که راجع به اون موضوع داده. مثل چی؟ کل بصر و الاما الذی هو فقد البصر، مثل بصر و اما. حالا تعبیر اما به خاطر همون نقطه‌ای بود که عرض کردم، حالا توضیح میدم. بصر همون غنیه هست، همون داراییه. بصر همون ملکه است. اما که در حقیقت همون فقد البصر باشه، این اما عدم ملکه و عدم غنیه هستش. منتها فقد البصر دو جوره، یه وقتی فقد البصر هستش به نحو مطلق، اصلا کاری به شأنیت موضوع نداره، اینجا تقابل تناقضی برقرار میشه. ولی اگر شأنیت موضوع باشه و در اونجا این موضوع این شی رو نداشته باشه، اینجا میگیم عدم ملکه و عدم غنیه اتفاق افتاده. لذا حالا به تعبیری که علامه تو بدایه کرده، چون حظی از وجود داره به نحو وجود انتزاعی، لذا عرف از او تعبیر ثبوتی میکنه. نمیگه عدم البصر، میگه چی؟ مثلا اما، میگه کوری. توجه کردین؟ یعنی یک عنوان ثبوتی بهش میده. والاما الذي هو فقد البصر من موضوع من شأنه ان يكون بصيرا. در ادامه ایشون اشاره میکنه به عدم ملکه حقیقی و عدم ملکه مشهوری. عدم ملکه حقیقی عبارت است از اون عدم ملکه ای رو که وقتی ما در ارتباط با عدمش میگیم موضوع با شأنیت داشتن او رو داشته باشه ولیکن الان نداره، این شأنیت موضوع میتواند شأنیت شخص موضوع باشه، میتواند شأنیت نوع موضوع باشه، میتواند شأنیت جنس موضوع باشه. یعنی چی؟ یعنی حداقل، خب اینو ما میدونیم که الان در عبارت علامه هم میاد، اگر در فرد و شخص شأنیت باشه، این در نوع هم هست، در جنس هم هست. اگر در نوع شأنیت باشه، این در جنس هم این شأنیت هست. پس قضیه از اون وره، یعنی در عدم ملکه حداقل شأنیتی که لازمه چه شأنیتیه؟ شأنیت جنسی، حداقل شأنیت. ممکنه نوعش این شأنیت نداشته باشه یا شخصش این شأنیت نداشته باشه، ولی جنسش این شأنیت را داشته باشد. پس ما باید از اون ور شروع بکنیم. این تعبیر و این بیان که اساساً عدم ملکه حقیقی یعنی جایی رو که شأنیت در موضوع باشه، اهم از این که این موضوع شخص باشه یا نوع باشه یا جنس باشه، در واقع اینو میخواد بگه. میخواد بگه حداقل شأنیتی که باید در بستر عدم ملکه موجود باشه شأنیت جنسیه. اگه شأنیت جنسی باشه، اونجا عدم ملکه رخ میدهد، گرچه شأنیت نوعی هم نباشد، گرچه شأنیت شخصی هم نباشد. البته اینا سپلیس همجوری توضیح دادم. اگه شأنیت در موضوع باشه، شخص موضوع باشه، در نوع هم هست، در جنس هم هست. اگه در نوع باشه، در شخص نباشه، در جنس هست ولی در شخص مثلا نیست. ممکنه در جنس باشه، در اون دوتای بعدی نباشه، ولی ممکنه در هر ستا هم باشه این شأنیت. خب این بحث رو که توضیح دادن، مثال هایی رو مطرح کردن. مثلا فرض کنید شما به یک بچه، مثلا ریش نداشتن رو راجع به یک بچه پیاده میکنید. خب در ارتباط با این بچه الان شأنیت شخصی وجود نداره. تعبیرشون صنفی، توضیح میدم چرا گفته صنفی. شأنیت شخصی وجود نداره برای ریشدار بودن تا شما ریش نداشتنش رو از باب عدم ملکه لحاظ بکنید. ریش نداشتن از باب تقابل تناقضی صادقه، ولی از باب تقابل عدم ملکه میخوایم ببینیم اینجا صادق است یا نیستش. میگیم به لحاظ اینکه شأنیت شخصی نداره، مثلا این عدم ملکه رو اینجا صدق نمیدیم، ولی به اعتبار اینکه شأنیت نوعی داره، بالاخره انسان میتواند ریش داشته باشه، گرچه شخص این فرد نه. توجه کردید؟ با توجه به اینکه شأنیت نوعی هست، طبیعتاً شأنیت جنسی هم هست، پس بنابراین تقابل ریش داشتن و ریش نداشتن میشه تقابل عدم و ملکه. خب این یک مثال. حالا بیایم بالاتر. راجع به عقرب یا برخی از حیوانات دیگه، خیلی زیاد هستن حیواناتی رو که بینایی نداشته باشن. حیوانات بسیط و ساده معمولا اینا بینایی ندارن، مثلا کرم ها، اینا بینایی ندارن. الان ایشون راجع به عقرب پیاده شده. عقرب میگن نوع عقرب بینایی نداره، درسته؟ یعنی شأنیت داشتن بصر رو نوع عقرب نداره، ولی به لحاظ اینکه جنس عقرب که حیوان هست شأنیت داشتن بصر رو داره، ما میتونیم بگیم تقابل بینایی و عدم بینایی در عقرب هم تقابل چیه؟ عدم و ملکه هستش، به لحاظ اینکه جنس این شأنیت رو داره. خب تقابل عدم و ملکه در این بستر وسیعی که الان ما توضیح دادیم، اینو میگن چی؟ عدم و ملکه حقیقی. اما یک اصطلاح دیگر در عدم و ملکه داریم که عدم و ملکه مشهوری، یعنی همونجوری که از اسمش پیداست، یعنی مشهور معمولا عدم ملکه را در این قالب پیاده میکنن، عرف عموم در این قالب پیاده میکنن. توجه کردید؟ خب این در کجا هستش؟ این در جایی هستش که باز شأنیت شخصی باشه، یعنی صرف شأنیت نوعی یا شأنیت جنسی کفایت نمیکنه، باید در اون شخص شأنیت این معنا باشه. لذا راجع به بچه ریش نداشتن را عدم ملکه نمیدونن، یعنی اصلا انتظار ریش داشتن رو نداشتن که حالا وقتی نیستش. اگر کسی این انتظار وجود داشته باشه، این شأنیت شخصی باید وجود داشته باشه تا از نظر مشهور عدم ملکه اتفاق بیفته. من این رو میخونیم، برخی از نکته اگر باشه در لابلا توضیح خواهیم داد تا برسیم بحث بعدی. اینا رو یه خیلی سریع تر بشه. ولا یختلف الحال فی تحقق حاضر تقابل بین ان یعخذ موضوع الملکه هوت طبیعت و شخصیه اوت طبیعت و نوعیه اول جنسیه. می فهمد وضعیت در بحث عدم و ملکه این تقابلی که توش هستیم مختلف نیست. ولا یختلف الحال در تحقق این تقابل بین این که موضوعی که شأنیت داشتن این ملکه رو داره و طبیعتاً شأنیت اون عدمش رو هم خواهد داشت، موضوع اون ملکه طبیعت شخصی لحاظ بشه، یعنی شأنیت شخصی به لحاظ این شخص، یا طبیعت نوعی لحاظ بشه یا طبیعت جنسیه. اون پشت پرده قضیه رو عرض کردم، یعنی تو این فضا میخواد گفته بشه حداقل شأنیتی که باید باشه شأنیت جنسیه، اون ترتیب ها اونا رو لحاظ بفرمایید. فإن الطبيعة الجنسية و كذن نوعيه موضوعان لوصف الفرد، چون که طبیعت جنسیه و طبیعت نوعیه موضوع برای وصف فرد است. این چی میخواد بگه؟ یعنی میخواد بگه اگر چیزی وصف فرد و شخص بتواند بشود، یعنی وصف نوع و جنس هم هست. میفرماد به خاطر این که طبیعت جنسی و همچنین نوعیه اینا موضوع وصف فرد هستن، یعنی وصفی که رو فرد می نشینه در واقع این رو نوع می نشینه، در واقع روی جنس می نشینه، از این ور هست ولی از اون ور نیست. اینجور نیستش که اگر چیزی وصف جنس باشه حتما وصف نوع یا شخص هم باشه، اگر چیزی وصف نوع باشه حتما وصف شخص هم باشه، به این شکل نیستش. ولی هر چی که وصف شخص باشه وصف نوع و وصف جنس هم میتونه باشه. کما ان الفرد موضوع الله، چنانچه فرد یعنی شخص موضوع برای این وصفه، نوع هم موضوع برای این وصفه، جنس هم موضوع برای این وصفه. گرچه این عبارت علامه مشکلاتی رو هم ممکنه به دنبال بیاره ها، حالا نیاز نیست اون بحثا بهش بپردازیم. یعنی این جنس حیوان شأنیت داشتن این حالت رو داره. آره منظور این، یعنی آره اینو میگن شأنیت جنس. پس جنس قابلیت داشتنه، بله این جنس میتواند که در برخی از نمونه هاش اینو نداشته باشه ولی در برخی از نمونه هاش این رو داشته باشه. پس جنس توش قابلیت پذیرش این حالت توش هست.
این صفت بینایی به ذات برای اون مثلا اصلی باشه که اون
نداره، اشکال نداره. نه هر چی که مال پایین دست باشه مال اون جنس هست، قابلیتش تو اون جنس هست. نباشه اون انواع نمیتونن پیدا بکنن. توجه کردید؟ اگه نباشه این جنس اساساً قابلیت این معنا رو نداشته باشه، اون وقت اون یه بحث دیگه ایه که ما وقتی مثلا اگر صفاتی رو از باب فرض کنید که فصل میاد میگیم ثانیا و بالاخره از مال جنسه، ولی در هر صورت قابلیت پذیرشش حالا چه به ذات چه بالعرض در اون جنس با چی وجود داشته باشه بس اشکال نداره. ولی بحث ما قابلیت در مطلق داشتنه، اهمی از به ذات داشته باشه یا بالعرض داشته باشه تو همین فضاست. مثلا همینطور فعدم البصر فی الاغرب، حالا مثال میزنه میگه عدم البصر یعنی کوری، فعدم البصر فی الاغرب کما غیله اما و عدم ملکه، عدم بصر در اغرب چنان چلا گفته شده، یعنی ایشون میگه من اغرب آزمایش نکردم چجوریه، ولی اونجوری که میگن اونجوری که گفته میشه عدم بصر در اغرب اینو میتونیم بگیم کوری، میتونیم بگیم عدم ملکه. چرا؟ لکون جنسهی و هول حیوان من شأنهی ان یکون بصیرا، چون جنسش که حیوان باشه شأنیت بصیر بودن رو داره. و این لم یتصف بهی طبیعت الاغرب ان نوعیه، اگرچه طبیعت نوعی اغرب اتصاف به او نداره، اصلا میگه نوع اغرب بینایی نداره، ولی چون جنس اغرب که همون حیوان باشه این شأنیت رو داره، ما عدم ملکه رو در اینجا پیاده میکنیم. مثلا فرض کنید به اغرب میگیم که اغرب ها کور هستن مثلا. خیلی خوب، این به لحاظ عدم ملکه حقیقی فلسفیه نه مشهوری، نگاه مشهوری نه. و کزل مروده و عدم و التها الانسان، این عدم و التها الانسان یعنی لحیه دار نشدن انسان، این همون عطف تفسیریست بر مروده. مروده یعنی چی؟ یعنی عدم التها انسان، منتها عدم التها انسان، عدم التها انسان در جایی رو که شأنیتش رو باشه چون هزمایی از وجود داره، عرف از او با تعبیر ثبوتی اشاره میگه مروده، مثل کوری، مثل مثلا عجز، مثل جهل و امثال اینها. و کزل مروده و عدم و التهاء الانسان قبل اوان البلوغ عدم و ملکه، قبل از اینکه یعنی در دوران کودکی قبل از اینکه بالغ بشه، این عدم التهاء انسان رو عدم ملکه حساب میکنیم. چرا؟ گرچه شخص این فرد یا صنف این فرد شأنیت داشتن لحیه رو نداره، ولی چون نوعش داره به همین خاطر ما عدم ملکه درش پیاده میکنیم. لکون طبیعت نوعی التی للانسان من شأنها ذلک و ان کان صنف غیر البالغ لایته. چرا ما بحثش طبیعت شخصی بودید به صنف رفت؟ چون اصلا صنف یک حقیقت جوهری نیست. این صنف درسته ما الان صنف پیادگی حقیقت جوهری نیست که ما این رو وسط جنس و نوع و شخص بیاریم. اون چه که هست شخص داریم و به لحاظ طبیعت واقعی شخص داریم و نوع داریم و جنس داریم. لذا اگه اینجا هم صنف گفته بازم ناظر است به همون اشخاصی که ذیل این صنف هستن. و این کان صنف و غیر البالغ لا یتصف به و یسمى تقابل العدم و یسمى تقابل العدم و الملکه به هذا الاطلاق حقیقی یا. یعنی تقابل عدم و ملکه با این گستردگی که داره، میتونید اطلاق رو اینجوری معنا بکنید، میتونید بگید با این استعمالی که توضیح دادیم، به هاذ الاطلاق با این گستردگی که داره که حتی شأنیت جنسی فقط رو هم شامل میشه، اینو میگیم حقیقی. تقابل عدم و ملکه حقیقی، این از منظر فیلسوف اندک شأنیتی در موضوع برای اتصاف به این وصف باشه و نباشه، اینجا میگن تقابل عدم و ملکه هستش. حداقل شأنیت برای تحقق عدم و ملکه کافیه. ولی در مشهوری اینجوری نیست، شأنیت حد اکثری میخواد. شأنیت حد اکثری در کجاست؟ در شخصه. یعنی همین شخص باز شأنیت اینو داشته باشه و الان نداشته باشه، این میشه عدم و ملکه. آره، ملا صدرا این رو توضیح داده که همون وقتی جنس که گفته میگه غریبن او بعیدن، اینجا نیومده. حتی جنس و اجناس هم میشود، این خیلی وسیع میکنه. یعنی فقط از مقوله باید خارج بشه، از مقوله که خارج شد اون وقت شأنیتش نیست. همه موجودات عالم جوهر نیستن، مقولات عشق خوندیم ما. آره دیگه، عرض کردم ملا صدرا اینجوری میگه حداقل شأنیت وجود داشته باشه واقعا، در اونجا عدم ملکه میتونه صدق بکنه. حالا دیگه و ربما قید بالوقت، حالا این نکته هم من این بخونم بعد یه نکته عرض کنم. و ربما قید بالوقت، حالا عدم و ملکه مشهوری در جایی هستش که شأنیت حد اکثری میخواد. شأنیت حد اکثری در جایی طبیعت شخصی باشه. طبیعت شخصیه رو تو بدایی گفته طبیعت شخصیه شأنیت این رو داشته باشه، اینجا میگه مقید به وقته. هم یکی، هیچ فرقی نداره. یعنی شما اگر عدم التها میگی در وقتی باشه که چی؟ شأنیت التها باشه. این همون شخصش، توجه کردید؟ تو بدایی طبیعت شخصی آورده، اینجا میگه چی؟ در وقت. هر دو تا یکی، هیچ فرقی نداره. ببینید میفرماد و رو با ما قید بالوقت، چه بسا مقید میشه به وقت، به اشتراط ان یکون العدم فی وقت الملکه. یعنی عدم، این که همین عدم ملکه، عدم ملکه در این بحثی که مورد نظر ما هستش مشروط هستش به این که وقت ملکه باشه و الان نباشه. اینجا میگیم عدم ملکه، به اشتراط ان یکون العدم در عدم ملکه فی وقت الملکه. و یسمى التقابل حینئذ بالمشهوری، تقابل رو در این شرایط میگن تقابل مشهوری. یعنی مشهور شأنیت حد اکثری میخواد که الان توضیح دادیم. و علیه با این حساب فمرودت الانسان قبل اوان البلوغ لیست من عدم الملکه فی شیئن و کذا فقد الاغرب للبصر لیس به امن. عدم بصر در عقرب تقابل تناقضی هست، ولی تقابل عدم ملکه نیست. چنانچه مرودت در بچه این تقابل تناقضی هست، ولی تقابل عدم ملکه نیست. چون اصلا این فرد شأنیت داشتن این رو نداره، تا الان که نداره بگیم عدم ملکه هستش. این عدم ملکه چیه؟ مشهوری است. یه نکته عرض بکنم تا الان برسیم به این نکته که ایشون خودش تصریح کرده. آره، یعنی باز هی خورد بشیم جلوتر بریم، توجه کردید؟ بالاخره الان که نداره یه چیزی باعث شده که نداره دیگه، درسته؟ الان که نداره یه چیزی باعث شده، حالا که الان نداره یه چیزی باعث شده، باز ببینیم این فرد در این شرایط با حفظ این موانع، با در نظر گرفتن این موانع، شأنیت این رو نداشته. ولی یه خورده باید اینجا تسامح به کار ببرید، چون بحث مشوری دیگه، هرچی مشوری دلش خواست همونو میگه. توجه کردید؟ اگر بله شما میتونید به مشهور ایراد بگیر، اگه اینجوری میخوای بگی میگه مشهور میگه من این تسامح رو میکنم، کار به اون موانع و این حرفا ندارم، بالاخره این شخص سنش شده مثلا 18 سال میباید ریش داشته باشه ولی الان ریش نداره. توجه کردید؟ مشهوری دیگه میتونیم حد و حدودش رو مشخص کنیم، ولی تو فضای حقیقی لازم میگیم چی؟ چه شأنیت حداکثری باشه، چه شأنیت حداقلی باشه، هزار تا مانع وجود داشته باشه، اصلا نوعش اقتضا نمیکنه نکنه، شأنیت حداقلی براش کافیه. اون در عدم ملکه چیه؟ حقیقی فلسفی از منظر فیلسوف، ولی از منظر مشهوری دایرش اینجاست. خیلی این تو اینجا. خب حالا یه نکته عرض بکنیم، و اون نکته اینه که بعضی از فلاسفه، مثلا من کجا اینو یادداشت کردم که بله، جناب فخر رازی در بله فکر کنم همین باشه، فخر رازی در جلد نه این نیست، حالا یه جایی یادداشت کرده بودم که اینها مثلا فخر رازی در مباحث مشرقیه اصلا تقابل عدم و ملکه رو تقابلی برأسه جدایی از تقابل تناقضی نمیدونه، میگه همون تقابل تناقضی است. همین حرف رو خواجه نصیر هم داره، حالا یکی از اینجا یادداشت کرده بودم آدرساشو، خواجه نصیر هم همین حرف رو میزنه که تقابل عدم و ملکه تقابلی برأسه نیست، همون تقابل تناقضیه. حضرت رسول آیت الله مصباح هم تو تعلیق همین حرف رو میزنه، یعنی میگه تقابل عدم و ملکه تقابل برأسه نیست، همون تناقضه، منتها تناقض مقیده، تناقض دارش خیلی وسیعه گسترده است، هر وقت تناقض رو در این شرایط خاص در نظر گرفتید اون وقت میشه عدم و ملکه. یعنی در واقع ما میخوایم بگیم اتفاق تکوینی خاصی نمیفته، جوهره تقابل همون تقابل هست، هر وقت تقابل رو در این حیطه لحاظ بکنید اون وقت میشه چی؟ عدم و ملکه. این بیانات این آقایون هست، ولی خب میدونید اکثر حکما اینها به این شکل نمیگن، تقابل عدم و ملکه رو در مقابل تقابل تناقضی قائل هستن. ریشه و لم بحث، گرچه بحث بی اشکال نیست، یعنی یک مشکلاتی داره، ولی ریشه بحث برمیگرده به بررسی آثار این دو نوع تقابل. خب تناقض آثار ویژه‌ای داره، آیا تمام آثار تناقض در عدم و ملکه هست؟ مثلا یکی از مهمترین آثاری که در تقابل تناقضی هست اینه که ارتفاع دو طرف امکان پذیر نیست، یعنی واسطه نداره. آیا در عدم و ملکه همین جوریه؟ یعنی طرفین قابل ارتفاع نیستن از موضوع یا نه طرفین قابل ارتفاعن، یا به بیان دیگر واسطه در اینجا ما میتونیم داشته باشیم، چیزی میتونیم داشته باشیم که هیچ یک از دو طرف عدم و ملکه رو نداشته باشه. اینی که الان عرض کردم باز بحث ریشه‌ای ترش اینه که شما عدم در عدم ملکه را بالاخره میخواید یک حظی از وجود بهش بدید یا نه. اگر بخواید حظی از وجود بهش بدید، مثل وجود انتزاعی رو که در بدای مطرح شده میخواید این حرفا رو راجبش بزنید، طبیعتا ما باید بگیم که عدم و تقابل، یعنی عدم و ملکه، عدم ملکه و ملکه غیر از تقابل تناقضی هستش و با تقابل تناقضی فرق میکنه، یعنی اونجاها باید این مسائل رو حل و فصل بکنیم. اگر اونجا رو تونستیم حل بکنیم این حرف خوبیه، میتونیم بگیم که عدم و ملکه همون تناقض هستش در یه شرایط ویژه که شما لحاظ بکنید به این شکل است. در اصل این اصل بحثی بود که خواستم طرح بکنم و جوانش الان باید بریم جلوتر و باید بیشتر بخونیم. و هو اشبه بل اصطلاح. خب این یه بحث دیگه که اینجا مطرح شده اینه که بعضی ها خواستم بگم در تقابل عدم و ملکه با برداشت مشهوری یک اشکالی به وجود میاد، یعنی خواستن اعتراضی بکنن به تقابل عدم و ملکه مشهوری. اعتراضشون چه؟ اول اعتراض رو بگیم. اعتراضی که بعضی ها خواستن به تقابل مشهوری، تقابل عدم و ملکه مشهوری مطرح بکنن این استش که خب وقتی شما تقابل عدم و ملکه مشهور رو قائل بشید، پس بصر و عدم بصر در عقرب یا مرودت و التهاب و لحیه دار بودن در کودک، شما دیگه اینها رو نباید جزء عدم و ملکه بدونید. بله مشهوری میگه ما اینها رو جزء عدم و ملکه نمیدونیم، مستشکل سوال میکنه خب اگه جزء عدم ملکه نیستش پس این چه جور تقابلیه؟ قطعا تضاد که نیست، تناقض هم که نیست و بعد تزایف هم که نیست. از سوی دیگر ما اقسام تقابل به حصر چهار قسمه، یا تناقض، یا عدم ملکه است، یا تزایف، یا تضاده. اینجا یک مشکل به وجود میاد و اونم تقابل بصر و عدم بصر در عقرب، التهاب و عدم التهاب در کودک، این چه جور تقابلیه؟ از یک سو تقابل ها چهار قسم بیشتر نیست، از سوی دیگر شما اومدید عدم ملکه رو منحصر کردید به یک در جایی که شأنیت شخصی باشه. پس اون در واقع تقابلی که بین بصر و عدم بصر و اون مثالی که زدیم در نوع و اینها که بود، مثالی که زدیم، اونا چه جور تقابلی هستن در حالی که ما تقابل بیش از چهار قسم نداریم؟ این اشکالی که بعضی خواستن به نگاه مشروع با الله میفرماد که این از اشکال وارد نیست، چون اصلا در تقابل مشهوری این یک اصطلاحه، همچون که از اسمش معلومه، یعنی مشهور عموم مردم عدم ملکه رو فقط در این قالب میبینن. اگر فیلسوف این حرف رو بزنه، یعنی واقعیت عدم ملکه رو محدود به این قسمت بکنه، شما میتونید این اشکال رو مطرح بکنید، گرچه بازم ممکن این اشکال پاسخهای دیگه داشته باشه، ولی فیلسوف که اینو مطرح نمیکنه. تقابل عدم ملکه مشهوریه، این یک اصطلاحه، ولذا این اشکال وارد نیست. نگاه کنید، و هو اشبه بالاصطلاح، پس این جمله رو با دریابیم چی میخواد بگه علامه ها، و هو اشبه بالاصطلاح فلا یزر، یعنی کسی میخواد اشکال بکنه به برداشت مشهوری از عدم و عدم ملکه، میخواد اشکار بکنه. علامه میفهمد این اشکال وارد نیست، چون این یک اصطلاحه، و هو اشبه بالاصطلاح، نمیخواد واقعیت نفس الامری رو توضیح بده، بگه عدم ملکه فقط محدود در اینه. بله اگه کسی بخواد این کار رو بکنه، این اشکال شما وارده، مگر اینکه جوابای دیگه بدیم. و هو اشبه بالاصطلاح، یعنی این تقابل مشهوری می نماید که صرف اصطلاحه، حالا همینجور که توضیح دادیم در مقابل حقیقی معلومه دیگه، یعنی مشهور و عموم و عرف و اینها. فلا یضر خروج الموارد، پس دیگه ضرر نمیزنه خارج شدن مواردی که، فلا یضر خروج الموارد التي يكون الموضوع فيها هو الجنس او النوع من تقابل العدم الملکه، عدم و الملکه، ما عدم دخولها في التقابلات الثلاثه الباقيه و اقسام التقابل منحصره في الاربعه. همجی یک سره بود، یک نفس بخونید تا آخر برید، اینجا وسطش وایسید بدن نمیخواد. فلا یضر خروج الموارد التي يكون الموضوع، رفتی امتحان شفایی بدید، این خوندنا مهمه، همون میبینید طلبه امتحان شفایی هم مبتدا رو خونده خبر ول میکنه اصلا، خود طلب میفهمه میگه این دیگه تو فضا نیستش دیگه، درسته، حالا بیا هرچی هم درست بکنیم فایده نداره، ولی وقتی همون از اول داره میخونه دستش همونجا قشنگ تکون بده، مبتدا و خبر و فاعل و مفعول و اراد، فهمیده دیگه چرا من سوال کنم قضیه چیه. حالا پس خروج مواردی رو که موضوع در اون موارد جنس است، یعنی شأنیت جنسی، یا نوع است، یعنی شأنیت نوعی نه شأنیت شخصی، خروج اون موارد از کجا؟ از چی؟ از تقابل عدم ملکه، بر مبنای تقابل مشهوری. با توجه به اینکه این مواردی خارج شد، در تقابل‌های سگانه دیگر هم داخل نمیشه، و از سوی دیگر و اقسام تقابل هم منحصر در چند تاست؟ چهار تا هستش. این یک اشکالی خواستم بر برداشت مشهوری از تقابل بکنن، ایشون میگن این ضرر نمیزنه، چون این بیان اصطلاحیه، قراردادی، از این بعد ما به این بخش مثلا بگیم تقابل عدم ملکه، نمیخواد حقیقت امر رو بازگو بکنه. خب این تا اینجا. خب میرسیم به قسم دیگر از تقابل که تقابل تضایفی باشه. عرض کردم اگر تقابل تضایف آخر می آورد، تقابل تضاد اینور می آورد، از جهت نظم بحث ها کمجور سیر در واقع تقابل ها از شدید به ضعیف باشه بهتر بود، ولی در هر صورت الان تقابل تضایفی رو مطرح کرده. تقابل تضایفی رو ما اونجوری که وجه ضبط تقابل ها بود معناش رو توضیح دادیم. فی الجمله تقابل تضایفی در دو تا امر وجودی است که تعقل هر یک از اونها متوقف است بر تعقل دیگر، یعنی با هم تعقل میشن، امکان نداره، هیچ راهی وجود نداره که شما یکی را مستقلا بتوانید در واقع تعقل. البته اگر دقت کنید این خاصیت تقابل تضایفی هستش که ما به عنوان تعریفش آوردیم، و الا اگر بخوایم تعریفش بکنیم باید اون هویت اصلی تقابل توش اشراب بشه، یعنی امتناع اجتماع متقابلین در موضوع واحد، در زمان واحد، در محل و اون بحثی که اونجا کردیم، اونا باید توش چی بشه؟ رعایت بشه، چون تقابل اونهاست، اصل اونه. ولی یک نشانه‌ای بدید که این از بقیه جدا بشه، میگیم دو تا امر وجودیه. اگه دقت کنید خوب ماهیت تزایف چندان الان تو این تعبیرها واضح نمیشه. در جایی هستش که یکی از طرفین تعقلش متوقف است بر تعقل دیگر، یعنی با هم دیگر، چون قبلا گفتیم با هم دیگر تعقل میشه. بخونیم باز الان نکته‌ای سرز میکنه. الفصل الثامن فی تقابل تزایف المتزایفان، این طرفین تزایف، المتزایفان کما تحصل من التقسیم، چنانچه از اون وجه ضبط تو تقسیم استفاده می شد. صفحه 146 از ما، یعنی فصل در واقع دو سه تا فصل قبل، صفحه 146 اواخر فصل پنجم، این من التقسیم اشاره به اونجا داره. و المتزایفان کما تحصل من التقسیم امران وجودیان لا یعقل احدهما، لا یعقل احدهما الا مع تعقل الاخر، مع تعقل الاخر، یعنی اگه دور اینا پیش میاد مع تعقل با هم تعقل میشن. فهما الا نسبت متکرره، پس بنابراین متزایفان یک نسبت متکرری بینشون هست، اون به این نسبت داره، اینم به اون نسبت داره. همینجاست که پای بحث اضافه هم مطرح میشه. بحث تزایف با مقوله اضافه شدیداً به هم ارتباط دارن و چه بسا که اینا با هم خلط هم میشن، یعنی بحث اضافه با بحث تزایف با هم دیگه خلط هم میشن. حالا اگر حواشی رو دوستان نگاه بکنن، حواشی جناب استاد آقای فیاضی رو نگاه بکنن، در اونجا تفاوتی که برای تزایف و اضافه مطرح شد به این شکل تر شده که مثلا در مواردی که ما اضافه داریم، مثلا ابوت و بنوت، شما یک نسبتی از ابوت به طرف بنوت دارید، اینو میگیم چی؟ اضافه. یک نسبتی از بنوت به طرف ابوت دارید، اینم میگیم چی؟ اضافه. وقتی هر دو تا رو با هم در نظر میگیریم میشه چی؟ تزایف. بیان ایشون در تفاوت بین اضافه و تزایف یه چنین چیزی. منتها اون چرا که ما در باب اضافه خوندیم، اگر بحث در باب اضافه یادمون باشه، مگه اینکه ایشون بخواد تعریف اضافه رو هم عوض کنه، و الا اون چیزی که ما در باب اضافه خوندیم خود اضافه درش نسبت متکرر است، یعنی صرف نسبت یک طرفی اضافه نمی سازه، حتما باید اضافه متکرر، نسبت متکرر وجود داشته باشه تا مسئله اضافه شکل بگیره. پس این تفاوت که میان اضافه و میان تزایف مطرح شد، اگر همین مراد باشه و تو همین حد حدود باشه، این تفاوت تفاوت صحیحی نیست. یه تفاوت پیشتر اگه یادتون باشه تو بحث اضافه ما مطرح می کردیم و اون اینه که تزایف به لحاظ مورد اعم از اضافه است، چون اساساً اضافه یک مقوله است، یک مفهوم ماهویه. تزایف ممکنه که در بستر ماهوی شکل بگیره، ممکنه در بستر ماهوی نباشه. مثلا در معقول‌های ثانی منطقی هم ما تزایف داریم، مثل کلی و جزئی. در کلی و جزئی بینشون تزایف هست ولی اضافه نیست اونجا. در تقدم و تأخر که مفاهیم فلسفی هستش تزایف هست ولی اضافه نیستش در اونجا، به لحاظ مورد دارم میگم، توجه کردید؟ گرچه در مواردی که اضافه هست حتما تزایف اونجا وجود داره، منتها در همون مواردی که اضافه هست و تزایف هست، این رو دقت بفرمایید، تزایف به خود اون نسبت متکرره میگن، اضافه به هیئت حاصله از نسبت متکرره. اونجا مرتب توضیح داده شد که مقوله خود اون نسبت نیست، هیئت حاصله ای از اون نسبت. اصلا تمام مقولات نسبی که توشون نسبته، اونجا تذکر داده میشه که خود نسبت مقوله نیست، هیئت. اما ممکن الان کسی بگه اصلا هیئت حاصله یعنی چی، ما نمیفهم، اون بحث جداست. ولی اون چیزی که حکما میگن، میگن اضافه یا دیگر مقولاتی که نسبیه، خود نسبت مقوله نیست، از اون نسبت یک هیئتی برای شی حاصل میشود که اون مفهوم ماهوی هستش و اون مقوله است. پس بنابراین از منظر مورد تزایف اعم است از اضافه، ولی در همون مورد این اعم بودن با این توضیح دارم هی عرض کردم به حسب مستاق اعمه، یعنی هر جا که اضافه هست تزایف هم هست، نه از همون منظری که اضافه هست، هر جا که اضافه هست تزایف هم هست، ولی بعضی از جاها تزایف هست که اضافه نیست. این به حسب مورد، مفهوما نگفتم اعمه. چرا اینجوری نمیگیم؟ چون تزایف و اضافه در همون مواردی که تصادق دارن هم با هم فرق میکنن. تزایف به خود اون نسبت متکرره میگن. دقت کردید؟ اضافه به هیئت ماهوی برآمده از این نسبت متکرره میگن. پس بنابراین تفاوت دارن با هم دیگه. پس این نگاه کنید، میگه که فهما یعنی متضاعفان علا نسبت متکرره که لا یعقل احدهما الا ما تعقل الاخر المعقول به، که اون دیگری هم اتفاقا معقول استش به اون قبلیه. درسته دیگه؟ این به اون تعقل میشه، اون به این تعقل میشه، یعنی با هم تعقل میشن. منظور اینه. و لذالکه یمتن و اجتماع و هما. ببینید اینجا لذالکه زارش برمیگرده به اینکه چون نسبت متکرره هست، چون نسبت متکرره هست لذا در یک شی نمیتونن جمع بشن. حالا شما عبارت رو کامل که بخونید، اون سر امتناع اجتماع طرفین متوقف بر وجود دو تا نسبت اینجا نیست. اصلا وقتی نسبت مطرح شد یک تباینی مطرح میشه. پس در یک شی چون بین خودش و بین خودش نسبتی نمیشه برقرار باشه، پس بنابراین تزایف در یک مورد به حسب یک موضوع واحد قابل اجتماع نیست. بخونم عبارت رو، اون نکته‌ای که خواستم بگم براتون روشن بشه چی میخوام بگم. این لذالکه کمان که بعدن تصریح میکنه، و لذالکه چون نسبت متکرر هستش یمتن اجتماع این دو طرف در شیء واحد از جهت واحده. چرا؟ لاستحالت دوران نسبت بین شیء و نفسه، چون محال است دوران نسبت. دوران نسبت همون تکرار نسبت، یکی از این ور به اون ور بره، یکی از این ور به این ور بیاد. چون محال است دوران نسبت بین شیء و نفسه. شما جلوتر برید، اصلا بین شیء و نفسه نسبت نیست تا بخواد دوران نسبت باشه. و چون بحث تزایف امر نسبیه و نسبی حتما دو طرف میخواد، پس در یک شی قابل اجتماع نیستن. اصل بحث رو محور نسبته، نه دوران نسبت و تکرار نسبت، گرچه اون دیگه به طریق اولا میشه. توجه کردید؟ این تا اینجا. حالا وقد اورد علی کون تزایف رو ذهنم بود که میرسیم بخونیم، ولی ظاهرا وقت نمی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.